آن بانوان و افراد مسن جزء آسیب‌پذیرترین اقشار ما هستند و از سوی دیگر بیش از 50% داوطلبانی که با ما همکاری دارند هم بانوان تشکیل میدن. بنابراین بر اساس برنامه‌ریزی هایی که داریم در مجمع جمعیت هلال احمر بعد از اینکه حالا عزیزان به عنوان داوطلب وارد سیستم جمعیت هلال احمر میشن، بعد از طی فرایندهایی که تعریف شده هست و آموزش های تخصصی در قالب تیم های تخصصی ما سازماندهی شده هستند، الان که خدمت شما هستیم، در حوادث و توامع مختلف بسته به وسعت و شدت حوادث در صحنه حوادث حضور پیدا میکنند و خدمات مورد نیاز رو ارائه میکنند، از حالا خدمات امداد و نجات کوهستان گرفته تا خدمات امداد و نجات در آوار، سیلاب و مواردی از این دست. ما از بانوان آموزش دیده داوطلبمون زحمت می‌بینیم. معمولا در کنار این بخش بحث حمایت‌های روانی ناشی از حوادث و توانه هم یکی از موارد مهمی است که معمولا همزمان با پاسخ به همزمان با عملیات امداد و نجات تیم‌های حمایت‌های روانی جمعیت هلال احمر که تحت نظارت سازمان جوانان جمعیت هلال احمر فعالیت می‌کنند و به تیم‌های سحر از آنجا که معروف هستن سامانه حمایت روانی آسیب دیدگان از حوادث و سامانه مخففش هست، در صحنه حوادث حضور پیدا میکنند با کودکان و عمدتا افرادی که آسیب دیده از حوادث و سامانه هستند، بر اساس آموزه هایی که دارن خدمات مختلف حمایت روانی رو انجام میدن تا آلام ناشی از حوادث کاهش پیدا کنه.
بله، چه تعداد الان دارید نیرویی که بانوان امدادگر محسوب میشن آقای ولیپور؟
ما از مجموع 60,000 امدادگر و نجاتگر آموزش دیده‌ای که در حوزه سازمان امداد و نجات فعالیت میکنن حدود 15,000 نفرشون در حال حاضر بانوان تشکیل میدن که در قالب اون تیمهایی که خدمت شما عرض کردم سازماندهی شده است.
بله، و اصولا بفرمایید که معمولا روند و فرایند پذیرش داوطلب نیروی آموزش دیده و تبدیلش به نیرویی که به هر حال همواره مشارکت میکنه توی عملیات امداد و نجات به چه ترتیبه، چه از سوی بانوان چه از سوی آقایون؟
ما دو درگاه ورودی به جمعیت هلال احمر داریم که سازمانهای جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر هستند. افرادی که زیر 35 سال هستند که بانوان که آقایون میتونن از طریق سازمان جوانان و افرادی که بالای 35 سال هستند از طریق سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر اعلام آمادگی بکنن بر اساس فرمت های تعریف شده ای که وجود داره به عنوان داوطلب با جمعیت هلال احمر همکاریشون رو آغاز بکنن. یک فرایندی تعریف شده برای این عزیزانی که وارد سیستم میشن، از آموزش های همگانی و عمومی شروع میشه تا آموزش های تخصصی و بازه زمانی مشخصی که باید طی بشود تا به عنوان امدادگر یا نجاتگر در سیستم ما بتونیم ازشون استفاده بکنیم. اون چیزی که در سازمان امداد و نجات تعریف شده است، دوستانی که میخوان به عنوان داوطلب تخصصی حوزه امداد و نجات فعالیت بکنن قاعدتا باید از 16 سالگی در سازمان جوانان جمعیت هلال احمر عضو شده باشن. دو سال فرایند فعالیت‌های بشردوستانه تعریف شده سازمان جوانان را انجام داده باشند، آموزش‌های عمومی را هم طی کرده باشند، بر اساس اون در سن 18 سالگی بر اساس اون آموزش‌های تخصصی که تعریف شده است در فصل‌های مربوطش در اون دوره‌ها شرکت می‌کنند، بعد از اینکه موفق شدن به عنوان امدادگر و بعد از طی بازه زمانی مشخصی به عنوان نجاتگر در سیستم می‌تونن در خدمت مردم عزیزمون باشن در صحنه حوادث گوناگونی که حالا باش بوده.
بله، این تفاوت افرادی که شما فرمودین که مثلا زیر 35 سال میتونید تو سازمان جوانان جذب کنین، بالای 35 سال میشن حالا امدادگر، تفاوت این افراد با افرادی که ملزم هستن اگر از 16 سالگی باید به جمعیت پیوسته باشن چیه؟ من متوجه نشدم.
برای اینکه عمدتا خب بر اساس حالا دسته‌بندی هایی که وجود داره سن جوانی در کشور تا 35 سالگی تعریف شده، بنابراین سازمان جوانان جمعیت هلال احمر برای اینکه بتونه بهتر اینها رو سازماندهی بکنه تشکیل شد و نهایتا بر اساس فرایندهای تعریف شده ای که در اون سازمان هست عزیزان میتونن فعالیتشون رو به عنوان داوطلب انجام بدن. بالای 35 سال خب سازوکار خدمات و فعالیت هایی که انجام میدن تفاوت میکنه، بحث حالا تأهلشون، بحث مواردی از این دست مد نظر قرار میگیره. نوع برنامه‌ریزی که برای این دو طیف انجام میشه تفاوت داره، وگرنه در نوع خدماتشون زیاد تفاوتی وجود نداره. مثلا جوانان عمدتاً براشون عضوهای دست جمعی در مالا جاهای مختلف پیش بینی میشود. قاعدتاً بالای 35 سال به خصوص عزیزانی که حالا متأهل هستن توی اردوهای با بازه زمانی زیاد در مثلا جایی دوردست ممکنه حضور نتونن پیدا بکنن، بنابراین میان توی فعالیت هایی مثل جمع‌آوری کمک های مردمی، بسته‌بندیش، توزیعش، مواردی از این دست با ما همکاری دارن.
بله.
این نوع فعالیت هاشون یه مقدار تفاوت میکنه، وگرنه همه به عنوان داوطلب شناخته میشن.
بله. کل فراینده تا زمانی که فرد نجاتگر میشه چقدر طول میکشه؟
تقریبا 2 سال همون که عرض کردم. عمدتا امدادگران و نجاتگرانی که در حوزه امداد و نجات فعالیت میکنن در سن زیر 35 سال فعالن، البته بالای اون سن هم داریم، ولی حداقل 2 سال باید به عنوان داوطلب در سازمان جوانان یا داوطلبان فعالیت کرده باشن و دورهای عمومی رو طی کرده باشن.
بله. و اگر بخوایم شما بفرمایید که از کل این 15,000 بانویی که در بین 60,000 نفر نیرویی که دارید به عنوان داوطلب فعال هستن بانوان، اگه بخوایم بگیم که چه تعداد در کل عملیات اجرایی شما در صحنه های مختلف بحران شرکت داشتن، میتونید اشاره کنین از نظر آماری به چه تعدادی؟
تقریبا حالا ما که البته دعا میکنیم حادثه بزرگی نداشته باشیم، معمولا از همه این افراد اگر بخواد ملاک قرار بگیره تو حوادث بزرگی مثل زلزله بم یا زلزله کرمانشاه استفاده میشه بنا به میزان آمادگی که اعلام میکنن، ولی به صورت روتین حدود بین 7,000 تا 8,000 نفر در ماه به صورت حالا کشیکایی که تعریف شده در شعب مراکز کنترل و هماهنگی عملیات ما، مراکز امین پاسخگویی 112 اگر تماس بگیرن، هموطنان بگیرن که معمولا بانوان جواب میدن، عرضم بزرگتون که و مراکز آموزشی ما این از خدماتشون به صورت ماهانه داره مستمر استفاده میشه.
بله. خب خیلی سپاسگزارم آقای ولیپور، فرصتی بود بپردازیم به حضور بانوان در عرصه عملیات امداد نجات که البته زمینه‌های مختلف امدادی مطرح هست، چه اورژانس و خدمات امدادی پزشکی، چه آتش نشانی و عملیات خاص مربوط به آتش نشانی، چه جمعیت هلال احمر که تقریبا آتش نشانی هلال احمر خیلی از عملیاتشون مشترک است و مشابه. اگر نکته‌ای هست که خودتون تمایل دارید اشاره بفرمایید، نیاز خاصی هست که می‌خواید در موردش صحبت کنید، ویژگی‌هایی که باید افراد داوطلب داشته باشن، 1 دقیقه ما می‌تونیم در خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم. ویژگی که اولین ویژگی که معمولاً جوانان ما و داوطلبان ما ازش برخوردارن، البته عمومیت داره در کل کشور، مردم عزیزمون بهش شهره هستن، بحث نیات خیر و انسان دوستانه است که در همه عزیزان باید وجود داشته باشه و داره. بنابراین بر اساس اون نیات ما در هر حوزه‌ای که در وسع جمعیت هلال احمر باشد حتما تسهیل میکنیم در خدمت مردم عزیزمون، به خصوص افراد چون اخشاری که ما باشون طرف ارزم بود شما که
سر و کار دارید، بله،
دیدگان ناشی از حوادث و توانه هستن، تسهیل میکنیم برای اینکه خدمات بهتری رو بر اساس اون نیادی که دارن به مردم عزیز ما ارائه کنیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای ولیپور، فرصتی بود بپردازیم به نقش بانوان در عرصه عملیات امداد و نجات. ریاست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، برای شما هم کارتون آرزو توفیق روز افزون دارم، میدونم که همواره آماده هستید و برای رویارویی با بحران ها و حال مشغول فعالیت هستید. خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، از زحمتتون شما هم تشکر.
خدا نگهدارتون.
خدا
و فرصت ما هم در این برنامه به پایان رسید، امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شکل و حالتی وینتر خوشمزه و خوشنام.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
کاربری سازی شایان، دارنده گرید A از انجمن کاربری سازان و به پشتوانه سالها تجربه موفق در زمینه ساخت و نصب تجهیزات باری، سرمایشی و سیار، توانسته است بار دیگر خدمتی نوین با فروش اقساطی کلیه محصولات انجام دهد. کاربری سازی شایان، تجربه یک اتفاق خوب.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
سیستم صحیح لوله‌کشی گاز و انتخاب درست اتصالات با کیفیت ضامن سلامتی و ایمنی شماست. اتصالات گاز آریاجام، تولید کننده اتصالات لوله‌کشی توکار و روکار. تلفن 0213386CC.
لطفاً درب را ببینید. www.payun.com. پایون.
گرم ایران، بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرم ایران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویتپول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویتپول. ویتپول.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
چطوری، چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خورس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به کج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به کج فرنگیه تک.
سیزده و پانزده دقیقه. غذا، سلامت، زندگی از شبکه رادیوی سلامت.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز، سلام و درود بر شما. با آرزوی سلامتی و تندرستی در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی از شبکه رادیویی سلامت. خوشحال میشیم از طریق شماره پیامک 30102 سوالات شما رو دریافت کنیم و در برنامه غذا، سلامت، زندگی پاسخگوی اونها باشیم. دانستنی هایی درباره پنیر پروبیوتیک، این موضوع برنامه امروز ماست. میهمان من در برنامه امروز آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر جعفرپور، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه غذا، سلامت، زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران خوب و شنوندگان همیشگی، یاران مستدام برنامه غذا، سلامت، زندگی.
درود بر شما. ما در ابتدا خدمت عزیزان شنونده عرض کردیم که راجع به پنیرهای پروبیوتیک صحبت میکنیم امروز. بفرمایید در همین ابتدا که پنیرهای پروبیوتیک چه کاربردی در صنعت غذا دارن، در این رابطه برای ما توضیح بفرمایید.
خب همینجور که میدونیم انواع زیادی ما پنیر داریم، یعنی پنیرها، تایپ ها، انواع، ارقام مختلفی رو داره که بر مبنای شیر، بر مبنای اینی که کجا درست میشن، اینها اسمهای مختلف رو داره. پنیرهای نرم رو داریم، پنیرهای رسیده و یا سخت رو داریم، پنیرهای کپکی رو داریم. یکی از این ارقام مهم اینها پنیرهای پروبیوتیک هستش که تنوع محصول بسیار خوبی رو توی صنعت به وجود آورده.
بله.
مشتریای خوبش رو داره. این به خاطر این هستش که سلامت محور هستن، یعنی این پنیرها پنیرهایی هستن که بر پایه سلامتی هن و علاوه بر اینی که لذت خوردن پنیر رو میبریم، سلامت دستگاه گوارش به خصوص روده بزرگ ما رو تأمین میکنه. حالا پروبیوتیک چی هستش؟ پروبیوتیک از لغت پروبایوس میاد که پرو یک پیشوند لاتین هستش و بایوس در یونان باستان به معنی زندگی بوده، یعنی برای زندگی. پس این میکروارگانیسم ها برای زندگی ما مفید هستن. چه کار میکنن؟ هم در پنیر علاوه بر اینی که تخمیر رو ادامه میدن و میان یه مقدار از لاکتوزی که توی شیر هست و وارد پنیر شده
بله.
اون رو مصرف میکنن، اسید لاکتیک به وجود میارن و خود باکتری ها بایستی زنده بمونن. برای همینه که این پنیرهای پروبایوتیک پنیرهایی نیستند، یعنی لزومی نداره که اینها پنیرهای کهنه بشن، تو آب نمک‌های قوی اینها رو نگه داریم، چون ما دوست داریم این باکتری‌ها رو زنده مصرف کنیم.
درسته.
این پنیرها عمدتاً پنیرهای تازه خوری‌ان، بافت اسفنجی و گاهن حبابدار رو دارن، پنیرهای نرم محسوب میشن و این رو وقتی که ما مصرف میکنیم بایستی که این میکروارگانیسم توی دستگاه گوارش ما پی اچ بسیار اسیدی معده و پی اچ قلیایی 12 یا اثنا عشر رو به سلامت رد بکنه، خودشو به روده برسونه، توی روده بزرگ تکثیر بشه و اونجا با ترکیبات مغذی که برای ما به وجود میاره، مثل بعضی از ویتامین ها رو به وجود میاره، بعضی از اسیدهای آمینه ضروری رو به وجود میاره، اونها رو برای بدن ما تولید بکنه که از راه روده جذب بشه و بعد از اون باعث میشه که یک سری ترکیبات به قول معروف سمی که همراه با مدفوع هستن به واسطه یه تخلخلی که اینها توی بافت مدفوع به وجود میارن، طبیعتاً حجم مدفوع رو زیاد میکنن، سرعت عبور مدفوع رو زیادتر میکنن، پس تماس این مواد سمی با دیواره اپیتلیوم روده کم میشه، پس ممانعت از سرطان‌های کلون و سرطان روده کوچیک میکنن. علاوه بر این باکتری های ارزشمند میتونن کاری که برای ما بکنن، چون باکتری لاکتیک هستن، با قندهایی که ما نتونستیم مصرف بکنیم
بله.
و به روده رسیدن رو میخوان دفع بشن، این قندها رو مصرف بکنن، اسید به وجود بیارن، پیچ روده رو یک مقدار بیارن پایین و باکتری های پاتوژن مثلا سالمونلا که مولد بیماری حسبه هست، شیگلا دیسانتری که مولد اسهال خونی هست، دیگه نتونن توی اون پی اچ رشد بکنن. و گاهی شما مثلا با یه دوستتون رستورانی تشریف میبرین، هر جفتتونم یک غذا رو مصرف میکنین، ولی دور از جون شما دچار بیماری میشید ولی دوستتون سلامته و به شما میگه شما چرا انقدر مثلا ضعیف بودی. این بحث ضعیف بودن نیست، اون شخص محصولات پروبیوتیک بیشتر، محصولات لاکتیک بیشتر خورده و اینها پی اچ روده یا اینها یک مقدار اسیدی تر هست و باعث شده که باکتری های بیماریزا نتونن اونجا لانه گزینی بکنن، تکثیر بشن و بیماری رو به وجود بیارن.
درسته.
اون هم همون باکتری رو مصرف کرده ولی چون نتونسته محیط روده رو مناسب ندیده دفع شده. پس ما باید اول محصولات پروبیوتیک رو مصرف بکنیم، به مقدار زیاد هم باید مصرف بشه، یعنی اینها یک بار مصرفش جواب نمیده، به صورت مستمر مثلا پنیر هر روزمونه، ماست هر روزمونه، اینها خب برامون خیلی خوب هست. ضمن اینی که از خود درمانی و مصرف آنتی بیوتیک های خودسرانه به شدت جلوگیری کنیم، میایم یک مثلا ماه ما محصولات پروبیوتیک مصرف میکنیم، بعد میایم با یه آنتی بیوتیک خودسرانه ای که مثلا یه بیماری ویروسی گرفتیم و اصلا آنتی بیوتیک رو این تاثیرم نمیذاره،
درسته،
مصرف که میکنیم ممکنه که اون باکتری های پروبیوتیک به اون حساس باشن و متاسفانه اینها رو از بین ببریم.
یعنی میتونه زحمت یک ماهه ما رو که حالا استفاده کردیم، مراقب خودمون بودیم، همون آنتی بیوتیک میتونه از بین ببره.
100% همینطوره. برای همینه که ما برای اینی که بدن سالمی رو داشته باشیم، علاوه بر اینی که باید غذای سالم بخوریم، باید عادات خوبی رو هم در درمانمون، در مواد غذایی که داریم مصرف میکنیم هم داشته باشیم.
چه نکته خوبی رو اشاره کردید آقای دکتر. گاهی اوقات به غلط عاداتی رو داریم که شاید غافل باشیم ازش، خودمون هم حالا به صورت روتین و روزانه اون رو انجام میدیم و چقدر آسیب به خودمون وارد میکنیم. نکته خیلی خوبی بود. حالا این چیزای مطالبی که شما فرمودید، کل ویژگی های پنیر پروبیوتیک، منم تصحیح میکنم، پروبیوتیک نمیگم، پروبیوتیک میگم، دیگه چه ویژگی هایی دارن آقای دکتر این پنیرهای پروبیوتیک؟
خب این پنیرها عمدتاً به خاطر اینی که باکتری های لاکتیک داخل اینها رشد کردن
بله.
یک مقدار مزه ترش ملایمی رو دارن که همراه با نمکی که به پنیر اضافه میشه طعم مطبوعی رو پیدا میکنن. عرض کردم بافت اسفنجی و متخلخلی رو میتونن پیدا بکنن
بله.
گاهی مثلا پنیر محلی هایی که ما به عنوان پنیر تبریز هم عمدتا میشناسیم یک نوع پنیر پروبیوتیک هست، یعنی شما زمانی که پنیر متخلخلی رو داریم که مثلا مثل پنیر تبریز وقتی که این رو چاقو میزنیم و داریم میبینیم یه حفرات ریز گردی داخل
درسته
این هست
بله.
این پنیر ارزشمنده. اگر حالا این پنیر تبریز توصیه میشه که کم چربتر هم درست بشه که حداقل بتونیم بگیم یک محصول سلامت محور میشه، خب سوش باکتریایی سنتی خودش رو داره، این خیلی ارزشمنده. ولی بعضی اوقات همین پنیرهای محلیمون رو وقتی که چاقو میزنیم حفرات مدور نداره، یعنی گرد گرد نیست، یه حفرات به قول معروف شکلای نامنظمی رو داره. اینها به واسطه بعضی از کولیفرم هاست که ارزش اونطوری مثل پروبیوتیک ها ندارن. هرچقدر شیر کیفیت بالاتری رو داشته باشه اون حفرات یا چشمه های گرد گرد درش بیشتر میشه. گاهن میتونیم یه پنیر یا از همین پنیرهای سنتی خودمون رو وقتی که میبریم تیکه تیکه میشه، خورد میشه.
درسته.
اینها شکاف هاییه که داخلش باکتری های کلستریدیومی به وجود میارن. اگه الان میگیم کلستریدیوم نگران نشیم که یاد کلستریدیوم بوتولینوم
بله.
کنسرو بیفتیم، به خاطر اینی که ما انواع مختلف کلستریدیوم رو داریم. بعضی از کلستریدیوم ها مثل ترموساکارولیتیکوم، اینها مثل کلستریدیوم بوتولینوم پروتئاز نیستن، اینها ساکارولیتیکن و میان قند رو مصرف میکنن و چون گاز هیدروژن به وجود میارن باعث اون شکاف ها میشن.
درسته.
و در پی اچ اسیدی خیالمون راحت باشه که کلستریدیوم بوتولینوم رشد نمیکنه. حالا این کلستریدیوم ها از کجا اومدن؟ اینها نشون دهنده عدم بهداشت خوب زمان شیردوشی بوده. مثلا به دام داشتن علوفه میدادن، از این طرف هم میدوشیدنش، گرد و غباری که اون علوفه بلند میشه حاوی این اسپور کلستریدیوم هست و میشینه داخل شیر. برای همینه که ما محصولات سنتی خودمون هم محصولات پروبیوتیک ارزشمند هستن، ولی محصولات کارخونه‌ای پروبیوتیک بسیار خوبم داریم. یه توصیه خدمت همکارای خوب خودم توی صنعت غذا داشته باشیم که ما در ایران محصولات پروبیوتیک خب مردم اقبال خیلی خوبی بهش دارن
بله.
ولی اگر واقعا اثر بخشی خوب رو نداشته باشه این اقبال تبدیل به یک سرخوردگی میشه و دیگه این رو از دست میدن. محصول پروبیوتیک باید وقتی سوش باکتری رو بهش اضافه میکنیم باید 10^6 تا 10^9، یعنی 1,000,000 تا 1,000,000,000 باکتری در گرمش باشه. علاوه بر اون حتما بررسی بکنن که این باکتری قدرت زنده موندن در پیچ اسیدی و قلیایی رو داشته باشه. هر باکتری لاکتیکی نمیتونه باکتری پروبیوتیک بشه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. اون پنیر که شما توصیف کردید، حالا اون برش ها و اون خلل هایی که ایجاد میشه، در واقع میتونه به خریدار پنیر هم کمک کنه که به صورت چشمی هم بتونه تشخیص بده که پنیر از چه کیفیتی برخوردار هست. ممنون از توضیح خوب شما. اما ما آقای دکتر جعفرپور یه بخش گزارشی در برنامه داریم، اجازه بدید تا گزارش رو بشنویم. مجددا در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم.
متشکرم.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، ظهرتون بخیر باشه. باز هم در خدمت شما هستم طبق معمول با یک بسته گزارشی و مجموعه گفتگویی و پاسخهای عزیزان در مورد موضوع برنامه. چیزی که مطرح شد در مورد پروبیوتیک بود، ما هم همین رو پیش میگیریم. همین سوال رو شما بفرمایید، این که از محصولات پروبیوتیک آیا استفاده میکنید یا خیر؟
بله 100% از محصولات پروبیوتیک استفاده میکنیم و معمولاً هم از ماست و شیر بیشتر ما استفاده میکنیم که مقویه، حالا برای معده، برای سلامتی بدن بیشتر ما از این دوتا استفاده میکنیم، ماست و شیر.
محصولاتی که حاوی پروبیوتیک باشن باشون آشنا هستی؟ کدوم هستن؟
لبنیات، ماست، شیر.
پنیر پروبیوتیک تا به حال شما استفاده کردید؟
نه استفاده نکرد، دنبالش نبودم. همین پنیرهای لاکتیکی و نمیدونم لیغوان و اینا رو بیشتر دوست دارم.
پنیر پروبیوتیک بله از اونم استفاده کردم و اونم همون خاصیت مقوی بودن و دار و از خانواده همون پروبیوتیکه دیگه، مثل همون ماست و شیر و پنیر یکی هم.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز و بزرگوار.
خب آی دکتر، اشاره شد به پنیرهای حالا به غیر از پروبیوتیک، پنیرهای لاکتیکی. بله. خواستم ببینم که بین این دو چه تفاوتی وجود
داره. تفاوت عمده‌ای واقعا بین پنیرهای پروبیوتیک و لاکتیک شاید در شکل و ظاهر و طعم نداشته باشه.